على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. چند چیز هست که در برنامه های زندگی و امور اخلاقی و تربیتی اثرات بزرگی داره و اهمیت داره که عزیزان با همه روشنی اون در عین حال خوب است که ذکر کنم. لا تعد بما تعجز عن الوفاء به، وعده ندید با اون چیزی که عاجزیم به این وعده وفا کنیم. وعده رو باید آدم به چیزی بشه که بتوانه از وفا کنه به این وعده، و این از امور تربیت مهمیه. انسان مواظب باشه، و حتی اگر ازش هم درخواست کردن که تو این وعده را بده، جواب بده که من این چون عاجز از وفا هستم نمیتونم وفا کنم، وعده نمیدم. خیلی از گرفتاری هایی که ما به حرام میفتیم و به زحمت میفتیم و حتی در زندگیمون به خاطر وعده هایی است که عاجز از چه وفایش هستیم، مجبورمون میکنن و ما نسبت به اون توجه میکنیم و بعد وعده میدهیم، و برای اینکه طرف آزرده نشه یا طرف مثلا خواهش اینجوری، آدم باید نگاه کنه به این وعده‌ای که میده میتوانه وفای بهش کنه یا نه. اگه نمیتوانه وعده نده. لا تعد بما تعجز عن الوفاء به. بسیار در زندگی انسان این وعده ها مهمه. وعده با طوری آدم بده که صریحا بگه من این معلوم نیست که من بتوانم وفا کنم، ولی لذا وعده نمیدم. یا صریحا بگه اگه توفیقی برام حاصل شد چشم من این انجام میدم، ولی اگه توفیقی حاصل نشد بی خود وعده نداده باشیم تا خلف وعده بشه. حالا یکی از آقایون این شوخی اینجوری هم داشتن، از دوستان خودتون هم هستن همه، ایشون میگفت که به، یعنی خطاب به من میکرد، جایی که شما نمیخواید وعده بدید ممکنه که چرت بزنید، مثلا اصلا نمیخواید که وعده بدید. شوخی میکرد اینجوری، از اصرار داشت که این مورد را چرت نزنید و مثلا عمل کنید. گفتم اتفاقا ممکنه این موردی که شما میدید بیشتر چرت حاصل بشه. حالا ایشون با شوخی میگفت، ولی واقعیتش هم همینه. آدم بعضی از مواقع باید سرش را زیر اندازه و کنهو تجاهل کنه به این که موردی ازش فشار میارن، بگه من نمیتوانم اونطوری که قدرتم باشه نیست، که معلوم باشه که اون نمیخواد وعده بی جا بده. شبیه به این مطلب، مطلب مهمتری هست که من و شما همه درش گرفتار میشیم. میارن اون برای الان ما چقدر کسانی داریم که به گرفتاری افتادن به خاطر ضمانتی که کردن، ضمانتی که از عهدهشون نبوده به این ضمانت عمل کنن. لا تزمن ما لا تقدر علی القیام به. ضامن نکن خودت را، ضامن مشو اون چی که در توان از عهدش نیستی که قیام بهش بکنی. لا تزمن ما لا تقدر علل قیام به، قدرت بر قیام بهش نداری، بی خود ضمانت میکنه. آدم خوبه وقتی یک کاری را میخواد ضامن بشه ببینه اصلا مقدورش هست، مقدورش هست که عمل کنه یا نه، بی جهت همینطور داره یک ضمانتی میکنه که بعدش در گرفتاری میفته، به قول بعضی در مچل میفته، گرفتاری میشه که من برای چیش این کار را یک ضمانتی کردم که الان نمیتونم قیام به این ضمانت کنم. لا تزمن ما لا تقدر علی القیام به. چقدر این تعریف ها برای ما در زندگی اثر مهم می دارن. یکی از مسائل سائله، و اما سائله فلا تنهر. موردی سؤال حالا نمی توان آدم کامل انجام بده، مقدارش را تا یه حدی که سائل را رد نکنه، رد سائل نشه. لا تردن السائل و این اسرفه. بنده بسیاری از موارد میبینم همینطور، کسی نصیحت میکنه ما را، میگن این آدم خیلی زیاده روی میکنه، اسرافکاری میکنه و لذا تو زندگیش گرفتاره، عقب افتاده. همین چند روز قبل موردی در همین جا بود که آقای حائری بودند و این چیز بود، آقای دیگری توضیح داد که این شخص رو ما میشناسیم میدونیم این اسرافکاری داره، چون اسراف میکنه ولذا همیشه عقب از کار، که اگه این کار نمیکرد عقب در زندگی نمیافتاد. خب نصیحتش باید بکنن، بگن که شما مواظبت کن، اسرافکاری نکن، قناعت کن، مواظبت کن، این سر جاش. ولی به خاطر اینکه چون اسراف میکنه ما این سائل رو ردش کنیم، این صحیح نیست. این جزء امور مهم تربیتی است، در روح خود ما اثر ناگوار میذاره که سائل را رد کنیم. لا تردن السائل و این اسرفه، ولو اینکه میدونی اهل اسرافه، در زیاد روی میکن. نصیحتش باید بکنن، راه را براش روشن کنن که این اسراف بیجا نکنه، ولی در این حال رد سائل به خاطر این جهت نمیشه. در ماه رمضان که الان نزدیکه به ماه رمضانه، علما و بزرگانی فتوا دادن، کسانی هستن که معتاد به تریاک شدن یا چیزی، اینا ذکر کردن برای ماه رمضان یکی از حوائجی که این آدم داره که گرفتاره، گفتن تریاکش را تأمین کنی، چپخ میکشه، این چپخش را باید تأمین کنی، مثل که غذا شو اینا ها، این هم گرفتار این شده، ولی اون که کار اشتباهه. ولی تو فتوا آوردن که این موارد جز مواردی است که اگر کسانی فقیرن گرفتارن، ولو به خاطر همین چپقی که مقاد بکشه، سیگاری که بکشه مثلا، تریاکش مثلا کم ارده، اینا کمکش کنن. چون ماه رمضان نوعاً افطاری و موقع غذا و سحری و اینها کسی که کم بود داشت، اینا کمکش میکردن برای اینکه بتوانه روزه بگیره، توان روزه گرفتن را داشته. و این چپق و عرض کنم که سیگار و یا مثلا تریاکش اگه کم میامه، و حتی طوری مرسوم بود که اون آخر وقت که دیگه لحظه‌ای که دیگه الان میخواد اذان گفته بشه، جارچی های محزن لله می آمدن برای اینکه بدونن مردم. خب موقع ساعت ها و اینا نبوده به اون طور، می آمدن تو کوچه فریاد می زدن آب و تریاق، آب و تریاق، یعنی زمان به اندازه فقط همینه، زمان در حد
سحری یا افطاری؟
نه سحری مهمه، افطاری که دیگه مهمه، آب این در حد این اندازه بیشتر یعنی وقت نیست، آب و تریاق. بله اینجوری بوده که حتی من مثال زدم برای همین که تو ذهن شما بیاد که این رسمیت داشته دیگه، آب و تریاق یعنی همین اندازه دیگه وقت بیشتر نمونده، یه ذره آب و یه قدر تریاق هم که اندازه یه ماش به قول خودشون میخوردن دیگه، یا میکشیدن یا میخوردن، یا کشیدنی خب اون فرصت میخواد، ولی خوردنش که تریاق یه ذره به اندازه ماش میخوردن با یه آب، این دیگه پر آب و تریاق، یعنی بیشتر از این وقت دیگه نیم. حالا خودی ریشش رو شما ها در جمهوری اسلامی الحمدلله کندید دیگه، که نیست دیگه، دیگه اصلا نیست، حالا الحمدلله مبتلا اصلا این شرب توتون که یکی از مسائلی بود که در اصول برای شما بحث می شد که این شرب توتون، خود توتون شربش هم همون کشیدن بوده دیگه. بعضی ها معنا کردن توتون را اعم از هر نوع چیزی که حالا امروز میگیم مثلا یک نوع چیزی که موجب مخدر انسان میشه، تخدیر میشه، تخدیرات، یکیش مثلا تریاک بوده، ولا چیزهای مختلف هست که موجب همین تخدیرها بوده. یه چیزهایی هم هست که در افغانستان و اینا درست میکنن، کف دستشون میگیردن و میزن تو دهانشون و یه مدتی توی دهان کنار این دندان و اینا که می آمده یک نوع تخدیری در کل بدن میرد و یک نوع تحرکی در بدن قرار میگیره که اینا هم سوال میکردن که اینا برای مثلا وقتی میرزن در دهان حدود مثلا یک ساعت این باید این تو دهان دور میگرده و اثر میده و اینا میگفتن قبلش اگه میخوای انجام بدی باید قبل از اذان بگی که وقت اذان دیگه هیچی نباشه، که وقتی دهان دا میشوری دیگه چیزی از این باقی نمانده باشه. خب این مسئله بسیار مهمی هست که هر کسی سؤالی که داره و گرفتاری که داره وقتی آمد ردش نکنیم، و اما سائله فلا تنها. حالا ماه رمضان دو محتاج به اینه، محتاج این گرفتاری، آیون فرمودن که اینا ادا بکنید، اینا بهش بیدید دیگه، برش برسونید. دو چیز در وجود انسانه که خیلی دو طرف و تعادلش بسیار کار مشکلیه. آیونی که دیروز تشریف داشتید در جلسه دیروز بعد از ظهر بسیار خوب و عالی، و خصوصا منتقدین که بسیار مطالب منظم و زحمت کشیده بودن و بیان، ولی مصداق این قضیه لا یغلبن غضبک حلمک، این تعادل ها مواظب باشه غلبه نکنه غضب تو حلم تو، لا یغلبن غضبک حلمک. در امور تربیتی و اخلاقی پیش میاد انسان گاهی از مواقع غضب میکنه، ولی اینقدر باید مواظب این غضب را باید باشه که طغیان نکنه این غضب بر حلم انسان، هر کاری میکنه با حلم بردباری داشته باشه. و در روایتی هم دارد که اذا لم تکن حلیما فتحلم، اگه حلیم نیستی تحلم بکن، یعنی خودت را بزن به حالت حلمی که حلم در خودت باشه. اذا لم تکن حلیما فتحلم، توجه فرموده. و واقعا از مسائل بسیار ارزنده است این حلم، مهاری است برای غضب، حلم و این تحلم جلو غضب را گرفتن چقدر منافع بزرگه. و آدمی معیوبه، حالا آقایون عرض کنم که دکترهای روانشناس و روانکاو که خیلی این جهت براشون مهمه، میگن یک کسی میاد میشینه حرف میزنه، این فوری به اون حرفای اولش و گفتهاش این حساب نکنید. همین مسئله دیروز گذشته این جهت تو ذهن من آمد ولی حوصله کردم و نگفتم این را، که واقعا این پزشکان میگن کسانی میان مثلا چند دقیقه صحبت میکنه، حتی گاهی ربع ساعت 20 دقیقه صحبت میکنه، میبینی همه مطالبش معقول و درسته، هیچ مشکل روانی نداره آدم است. نه، میگم وقتی دوام پیدا کرد ببینید بعد از این مقدار آیا میتونه کنترل رو خودش بکنه؟ یه ربع ساعت 20 دقیقه اول کنترل میکنه خودش، عادی حرف میزنه، ولی وقتی به یک حقیقتی رسید مشکل روانی داره، بر میکنه برافراشته میشه و دیگه از میزون در میرد و نمیشه ساکتش هم کرد، سر کارش هم و این مشکل روانی داره. ولذا در مشاوره ها اینا یک تست های معینی دارن که وقتی این غضب حرکت کرد و حیل میشه داره از دست میده، اونا میگن که این یه مشکل روانیه، مشکل روحی داره، کسانی در سلوک با اینها میخوان، رفتار زندگی، یا زنی میخواد با یا مردی میخواد با این طور زنی زندگی کنه، مشکل پیدا میکنه و با همین جهت تست میکنن و میگن این ازدواج مثلا صحیح نیست، این طرف انسان نرمال و رو میزان خودشه، طرف مقابل حالا چه زن چه مرد این حالت را، این حالت روانی داره که رو میزان خودش نمیتونه کنترل خودش را داشته باشه، پرخاشگری ها دارد و از میزان در میرد و این حالت غیر عادی داره، این مرض روانیست، مشکل روانی داره. پس کسی که نتوانه غضب خودش را تحمل بکنه و حلم خودش را نیاورد، این اون قدرت در وجودش نباشه، این مشکل داره دیگه. تعبیر لا یغلبنه، لا یغلبن غضبک حلمک، نباید اینطور باشه. این لا یغلبنه یعنی نیاد اینطور پیش آمد، نکن این کار را، نکن، مواظبت کن این پیش آمد پیش نیاد که غضب تو غلبه بکند بر حلم تو. این لاهای اینجوری که در عبارت ها میاد معناش یعنی تسلط نفس. وقتی میخواد شما اون نفس عمل خودش را صحیح انجام بده، در عمل خودش که میخواد صحیح انجام بده، این مقدار مواظبت عملی باید داشته باشه و این تربیت میخواد، بدون تربیت به اینجا کشیده نمیشه. تربیت کامل و در واقع شناخت، اولا شناخت نفس خودشه که بشناسه چطور آدمیه. و در چند جلسه قبل خدمت عزیزان این آیه رو معنا کردیم که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، گفتیم چون مقدماتش دست خودشه، هینی که در نسیان پیدا میکنه یا هینی که در خطا میکنه، بله اون مورد مؤاخذه نمیتونه قرار بگیره، ولی مؤاخذهش میکنه که قبلش که میتوانستی تو که اینجوری هستی میتوانستی مواظبت کنی که خطا از تو سر نزنه، قبلش میتوانستی مراقبت کنی که به تو نسیان عارض نشه، اون قبلش هست، اون قبلش مورد حتاب و خطاب قرار میگیره که خدا میفرماید اینجا دعا کنه که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، چون کار اشتباهی بوده. آدم میدانه که عصبانی بنه بشه، قبلش میتوانه مواظبت کنه که این عصبانیت را جلو خودش بگیره، در اختیار خودش هم میتوانه. اونی که اینطور حالت را داره که میتوانه در اختیار خودش هست، لا یغلبن غضب و که حلمک، معنایی که بنده به ذهنم رسید اینه، لا یغلبن یعنی مقابله کن با اون حالتهای اولیهی که موجب غلبه غضبت بر حلمت میشه. لا یغلبن نه یعنی مقدمات را مواظب باش که پیش آمد نکنه تا این غلبه به وجود بیاد. معلوم میشه انسان در اختیارش، در اختیارشه که قبل از این که هنوز به حالت غضب که بر حلم مسلط بشه، اون غضب تقویت بشه، غلبه پیدا کنه. لا یغلبن یعنی مقدماتش را مواظبت کنه. پس در امر تربیتی و خصوصا شناخت نفس اینه که وقتی من میبینم اون نظام غالب شدن حلم بر غضب در من ضعیفه، از این طرفش مواظبت کنم اون نظام غضبی که در من بناس غالب بشه اینو جلوش بگیرم. پس معنی لایغلبنه اینه، یعنی جلوگیریه از مقدماتی که باعث این میشود که غضب غالب بر حلم بشه. لایغلبنه غضبک حلمک. یک حدیثی خدمت آیون انتخاب کردم، خود من که وقتی این حدیث را هم سابقا و هم الان که امروز باز دوباره به خاطر آیون انتخاب کردم، اینقدر در این شتاب بازم به معصیت و به گناه و از دست دادن نفس خودش و حریف نفس خودش نباشه، چه گرفتاری برای وجود انسان به وجود میاد که حتی بعد از مرگ این صفات و این خصوصیاتی که در وجود آدمه، ببخشید من اینجوری میگم، فهم خودم رو میگم، مثلی که بعد از مردن هم زورش نمیرسه این صفات نفس را که مکافات داره، تبعات داره، عذاب داره، اینا رو نمیتونه کنترل کنه و بعد از مردن بدتر میشه، گرفتاری بیشتر میشه. این حدیث را ابن مسعود روایت میکنه که من میگه نشسته بودم در خدمت حضرت امیرالمؤمنین، حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که اون جناب فرمودن همانا در قیامت 50 موقفه. اونایی که مکه رفتید این موقف را که اون وقوف هایی است که باید انجام بدیم برای کمالات، که انسان میره موقف موقف میرسه تا به کمالات رسه، وقوف های خاصی اینم در قیامت این وقوف ها هست، 50 موقف. لا اله الا هر موقفی 1000 سال. اول موقف بیرون آمدن از قبر، از قبر که بیرون آمد 1000 سال حبسش میکنن. گفتم هر وقت ما این حدیث سابقا هم از آدم چه چقدر باید ما اینجا خودمون رو درست کنیم، تربیت کنیم، مواظبت کنیم. هزار سال حبس میشه، یعنی در این هزار سال بدن برهنه، پای برهنه در حال گرسنگی و تشنگی، هر که بیرون میاد از این قبر لا اله الا الله، این در حالی که ایمان داشته باشه که خداوند او را آخر به بهشت میرسونه، بازم این حول مسئله قیامت و این موقف برای انسان هست. حالا اونایی که دوزخی هم هستن، یکی از علمای بزرگ حفظه الله که الان هم هستن، ایشون حالا از کجا و چطور من تو ذهنم نمیاد کجا دیدم یا ندیدم، ایشون میفرمودن اینقدر اینا معطل میشن، اینایی که حتی به جهنم میخوندن، چون از بس معطل میشن یه وقتی دیگه میگن ببرید ما را، ببرید جهنم دیگه، بلوم کن. یعنی حول اولش اینقدر براشون سخته که میگن ببرید ما را، خدا رحم کن. خب اینایی هستن که حساب و کتابشون در روز قیامت به خدا ایمان دارن، تصدیق دارن به پیغمبر، تصدیق دارن به کتاب خدا، ولی در این حال این موقف را به این سنگینی دارن. اما ممکن است اینجا که به تعبیر یکی از اساتید بزرگ ما رحمت الله علیه در بحث اخلاقشون میفرمودن، اصلا شفاعت بیشترین مورد انسان نیاز داره موقف قبل از رسیدن به حوض کوثر، شفاعت این موارد حول قیامت بعد از قبر که بیرون میاد. اگه اینجا شفاعتش کنن، از اینجا عبور کنه، برسه نزدیک حوض کوثر، دیگه انشاءالله مسئلهش حل. به قول ایشون میفرمودن هرچی معطلی داریم قبل از رسیدن به حوض کوثر و از قبر بیرون آمدن، که اینجاست موقف سنگین. در نهج البلاغه هم شبیه به این مطلب، و ذالک یومون یا یوم یجمع الله فی الاولین والآخرین لنقاش الحساب و جزاء الاعمال خضوعا قیاما قد الجمه هم الغرق و رجفت بهم الارض و احسنهم حالا من وجد لقدمیه موضعا و لنفسه متسعا. حضرت اینجور توصیف میکنن قیامت و بیرون آمدن از قبر، اون روزی که جمع می کند خداوند اولین و آخرین را برای رسیدگی به حسابشون. به دقت و مناقشه و جزا دادن به اونها، لنقاش الحساب و جزاء الاعمال، مناقشه کردن یعنی دقت های ظریفی در حساب، باید او میگم برای این جهت کردم، اونم جواب میداد ملائکه که نه این جهت نبوده، جهت دیگر بوده کردی، فعلت به جهت دیگر بوده. اینا همیشه مناقشه. تعبیر حضرت زیباست. لنقاش الحساب و جزاء الاعمال. باز یکی از اساتید ما گاهی وقتا دعا که میکردن میگفتن خدایا روز نقاش الحساب بر ما آسان قرار بده، یعنی هی ما حرف میزنیم ملائکه هایی که حضور داشتند و نوشتند و کرام الکاتبین بودن میگن نه اینجور نبوده. معلوم میشه اونجا ما اهل بکش میکش هستیم دیگه. این انسان و این آدم دو پا خیلی مسئله داره. جزا دادنشون به مطابق با اعمالشون و جزاء الاعمال مطابق هم. حال اون مردم در اون روز خاضع و فروتنه، خضوعا قیاما، در حالی ایستادن که خضوع هم دارن. قد الجمهم العرق لجام، اون مهاره، مهار کردنه، جلو آدم را میگیره. این عرقهایشون تا دهنشون میرسه که نمیتونن حرف بزنن از خجالت. تعبیر خیلی بزرگیه. این عرقهاشون لجامشونه، جلوی دهان آدم را میبنده که لجام ارز کردم جلوی دهن بستنه که نمیتوانه حرفش را بزنه، نمیتوانه. اینقدر از خجلت کارهای خودش عرق نمی کنه که الجمع همول عرق. آدم گریهش میگیره و نمیتوانه چه برنامه. زیر پاشونم مثل زلزله‌ای که میاد زمینم میلرزه. این زمین آدم رو میلرزونه. دیدید بعضی دستگاه های الان برقی درست کردن که پاک میذارید لرزش میدید و تمام میبدن. حالا این یه نوع ورزشه اینم، اما آزار میده آدم را، دیگه تعادلش را به هم میزنه، سر و دست و پا و اینا همه حرکت میکنه که نمیتونه درست حرف بزنه. زیر پاش این زمین هم او را اینجور میلرزونتش، نمیگذره استوار یه میزانی وایسه. لا اله احسن و هم حالن، اونی که حالش از همه بهتر میشد و یه مقداری از این اوضاع وضعش نه، اینه که یه گوشه ای از این زمین پیدا کنه که پاش استقامت داشته باشه، بتوانه بیسته بدون لرزش. احسن هم حالا من وجد لقدمیه موضعا، یه جایی پیدا بکنه که قدم های او یه جایی پیدا بشه به قدری که بتوانه نفس بکشه. تعبیر زیبایی است، ولی نفسهی متسعا، محل نفس کشیدن برای نفس خودش، که این تنفس یعنی اون استراحتی تا یه حدی از اون عذاب خودشا کم بکنه. این احسن اونا هستن که حالشون اینجور هست که یه جایی یک گوشه موضعی پیدا کنه، که این موضع هم یعنی اون مقام دیگه، اون مقامی پیدا کنه که این مقداری این لرزش و این مسائل برای او تخفیف پیدا کنه. پس به هر حال موضع و موقف عظیمی است بعد از اینکه از قبر بیرون میاد، که این حالت ها که باز روایتی دیگری هم هست که نقل شده که مرحوم شیخ کلینگی هم در بحثای ایشون در مورد روز قیامت که اینها که از قبر میان بیرون، طوری دستهاشون بسته شده به گردنهاشون که توان این که تعادل خودشون رو حفظ کنن اینم نداره. اینم معلومه شه این زمین اونچنان می جنبانه اینا را که تعادلی که بتونن خودشون رو حفظ کنن ندارن. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.